اشکال مختلف بر مردم چیره شده بود و مردم رو مورد فشار و محدودیت‌های خودش قرار میداد، نتیجه بخشید و این مقاومت به یک جمهوری، اون هم از نوع اسلامی، یک جمهوری اسلامی تبدیل شد. در خصوص ویژگی‌های این روز برای ما بفرمایید و در خصوص اینکه چرا ما امروز رو میتونیم مثلا یک مصداقی بر مقاومت بدونیم، برای ما مطلب خودتون رو آغاز بفرمایید.
بله، خدمت شما عرض کنم که ما یه مقداری اگر که بخوایم مبنایی تر به موضوع بپردازیم، باید عرض کنم خدمتتون که دستاورد اندیشه مدرن در خصوص موضوع جمهوری توی قرون گذشته، خدمت شما عرض کنم، به جایی رسیده که نتونسته بین مفاهیمی مثل نظم آزادی، برابری و برادری، استقلال و آزادی، عدالت و توسعه، معنویت و مادیت یک سازش پایدار ایجاد کنه. البته یه کارهایی کرده، یه اتفاقاتی رو رقم زده، یه به قول معروف تدابیری رو اندیشیده، از هنر کمک گرفته، یه موضوعاتی رو برده جلو، منتها هیچ وقت نتونسته به یک سازش قطعی و یقینی از این مفاهیم برسه. اما ما با نظریه جمهوری اسلامی که به حضرت امام رحمت الله بود، تونستیم به یک سازش معنادار بین این مفاهیمی که عرض کردم ایجاد بکنیم. از یک طرف ما مردم رو به صحنه آوردیم، یعنی تونستیم یک نوع اعتماد به نفس ملی ایجاد بکنیم، یک نوع عزت‌یابی ملی ایجاد بکنیم. اون تحقیر در واقع تحمیلی که در دوران رژیم ستمشاهی بر مردم آرز می شد، با اون شکلی از دعوتی که حضرت امام انجام داد تبدیل شد به یک نوع عزت‌یابی، تبدیل شد به یک نوع ما می توانیم، یک نوع اعتماد به نفس ملی ایجاد شد که در قالب حضور اجتماعی مردم در تمام میادینی که انقلاب اسلامی نیاز داشت برای رفع مسائل و مشکلاتش در واقع نمایش داده شد. یکی از اونها هم همین روز جمهوری اسلامی که در قالب همون رفراندوم یا پرسی جمهوری اسلامی مردم اومدن شرکت کردن و با یه شرکت بالای 90 تقریبا نزدیک 99% نظام جمهوری اسلامی رو انتخاب کردن. از ریشه این نظریه در واقع برمیگرده به اون چیزی که حضرت آیت الله خامنه‌ای تو بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی مطرح کرد. در واقع ثمره نوعی نظم انقلابی، میوه نظم انقلابی شد جمهوری اسلامی. ما الان در دوره جمهوری اسلامی قرار داریم و میتونیم به جرأت بگیم که جمهوری است که اسلامی باشد و اسلامی است چون جمهوری است. میتونیم مدعی باشیم که یک نظریه جدید در واقع ابداع کردیم و همین نظریه جدید یک تجربه زیسته 40 چند ساله داره که اونقدری مؤثره، اونقدری تونسته توی تحولات مختلف منطقی تأثیر گذار بشه، اونقدری تونسته مفهوم مقاومت رو تبدیل به یک در واقع گفتمان منطقی بکنه که تمام تقریبا میشه گفت نظریات موازی و معارض خودشو و جریاناتی که پشت این در واقع نظریات هستن و جریانات سیاسی رو به واکنش در واقع بیار بیانگیزاند و اونها رو باعث بشه که با جمهوری اسلامی از در معارضه و دشمنی بر بیان. شما میبینید که ما جمهوری اسلامی هر سالی که جلوتر میره دشمنانش بیشتر میشن، روش های دشمنی عمیق‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. این از قدرت و قوت جمهوری اسلامیه. ثمره مقاومت رو الان ما داریم در ماجرای طوفان الاقصا باهاش مواجه میشیم. این از ثمراتی که جمهوری اسلامی تونسته خلق بکنه. بنابراین اون مقاومت درونی که حضرت امام رحمت الله تونست در مردم ایجاد بکنه و مردم به ندای دین، ندای فطرتشون لبیک گفتن، الان تبدیل به یک الگویی شده در منطقه که ما داریم ثمراتش رو الان میبینیم و در واقع متوجه میشیم.
بله، و با توجه به این که خب در حضرت الله اشاره فرمودید دشمنی ها داره سخت‌تر میشه، و از طرف دیگه این خودش یک حس غروری برای ما ایجاد میکنه. وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که آمریکا در بین 4 دشمن اصلیش و 4 معضل اصلیش توی دنیا بعد از حالا روسیه و چین، بلافاصله میاد ایران رو مطرح میکنه و میگه که ایران به عنوان یکی از معضلات و دشمنهای ماست و برای برنامه ریزی در دراز مدتش، برای برنامه ریزی سالهای آیندهش داره بررسی میکنه چطور میتونیم قدرت ایران رو در مقابلش بیستیم. این نشان دهنده یک غروریست که برای ما اتفاق افتاده و اینکه ما تونستیم توی جایگاهی قرار بگیریم که جزو قدرت‌های مطرح دنیا باشیم به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی.
بله دقیقاً همینطوره. انقلاب اسلامی باعث شد که اتفاقی که انقلاب اسلامی رقم زد باعث شد که مردم نوعی حس قوت درونی بکنن. این حس قوت درونی با ظهور انقلاب اسلامی تبدیل شد به یک نوع قدرت بیرونی. یعنی مردم همزمان هم یک حس ما میتوانیم درونی، هم یک حس عزت به نفس درونی داشتن و بعد با تشکیل جمهوری اسلامی به یک قدرت بیرونی قابل لمس در واقع نائل شدن. شما هر چقدر جلوتر میریم از تاریخ در واقع ظهور انقلاب اسلامی، تاریخ تشکیل انقلاب اسلامی، این قدرت تبدیل شد به اقتدار جمهوری اسلامی. یعنی ما یک سیری رو داشتیم از قوت، یعنی از یک تغییر انفسی، از یک تغییر درونی، از یک تحقیر تحمیلی به یک عزت درونی، عزت درونی به یک قدرت بیرونی که جمهوری اسلامی خلق کرد و بعد به یک اقتدار منطقه‌ای و بین المللی. الان جمهوری اسلامی در مرحله اقتدار قرار داره، یعنی از قوت و قدرت عبور کرده در مرحله اقتدار قرار داره. ما این اقتدار رو در شخصیت انسان ایرانی هم قابل ملاحظه است و میتونیم ببینیم. الان همه اونایی که علارغم این که ممکنه اعتراضی داشته باشن، نارضایتی داشته باشن، حس اقتدار رو ته دلشون متوجه میشن. این اقتدار همونیه که باعث شده که این سیل دشمنی ها بیشتر بشه، یا اما به معنی این که اونها بتونن مؤثرتر بشن نیست. ما چون به مرحله اقتدار رسیدیم دیگه به مرحله غیر قابل حذف شدن رسیدیم. در واقع الان ما تو معادلات منطقه‌ای حرف اول رو داریم میزنیم. هیچ اتفاق بین المللی و منطقه‌ای بدون بازیگری ما قابل رخ دادن نیست. الان رژیم‌های منطقه سر خیلی از موضوعات با ما مشورت میکنن، از ایده‌های ما استفاده میکنن، نمیتونن ما رو نادیده بگیرن. این اتفاقی که جمهوری اسلامی رقم زده این بود، یعنی ما از یک مرحله قوت درونی به یک مرحله قدرت بیرونی و در حال حاضر به اقتدار بیرون رسیدیم. شما این اقتدار رو الان توی ماجرای غزه، مقاومت مردم غزه هم دارید متوجه میشید. تعبیر مقتدر مظلوم که مقام معظم رهبری به کار بردن بسیار واژه مؤثری در خصوص. انسان میتونه اقتدار داشته باشه، مثل کوه محکم باشه، ولی در این حال در یک وضعیت مظلومیت قرار بگیره. جمهوری اسلامی در برابر جریان سلطه، چون حامی مستضعفان، حامی ضعیفان، حامی ملت‌های تمام دنیاست، یه همچین اقتداری داره و در این حال در یک موقعیت مظلومیت قرار گرفته. شما مطمئن باشید در سالهای آینده ما از این موقعیت هم عبور خواهیم کرد، یک اقتدار کامل خواهیم رسید. جمهوری اسلامی این امر نوعی رو خلق کرده. الان مطلع هستید که تمام رژیم‌های سیاسی و تمام اندیشمندان جدید دارن حرف از امر نو میزنن. میگن اگر یک رژیم سیاسی توانایی خلق امر نو داشته باشه، میتواند به ادامه حیاتش امیدوار باشه. الان جمهوری اسلامی تونست یک امر نو رو خلق بکنه. امر نو جمهوری اسلامی چیه؟ داریم میبینیم اتفاقات منطقه رو داریم میبینیم. امر نو جمهوری اسلامی مقاومت پیروزی مردم غزه است، اعتراف به شکست شیطان بزرگ، اعتراف به شکست تلویحی رژیم غاصب صهیونیستیه. این اون چیزی بود که جمهوری اسلامی رقم زد و قابل افتخار، قابل در واقع عزت یابیه و مردم ما متوجه این موضوع هستن و با حضور خودشون تو صحنه‌های مختلف اینا نشون دادن. ما میتونیم الان مدعی باشیم که جمهوری اسلامی یک امر نو بود و الان حرف نو داره. حرف نوی که خریدار داره. خریدارش چیه؟ نه رژیم‌های سیاسی، خریدارش ملت‌های مسلمان و غیر مسلمان دنیا. جمهوری اسلامی الگویی برای تعالی‌یابی از وضعیت استضعاف به وضعیت اقتداره. ما اینو داریم در جمهوری اسلامی تجربه میکنیم و متوجهش هستیم و انشالله روز به روز این اقتدار شکل بهتر و بیشتری به خودش بگیره و بتونه مسائل مختلف مردم و جامعه و کشور رو در سطح بین‌الملل، مسائل بین‌المللی رو حل بکنه
انشالله. بسیار عالی، ممنون از توضیحاتی که فرمودید، سپاسگزارم از همراهیتون و آرزوی موفقیت دارم. امشب انشالله توی مناجات های سرگاهیتون در شب ختم رضای خیر فرموشتن فرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم از اینکه این وقت رو در اختیار من قرار دادید. انشالله که همه بتونیم از این شب عزیز بهره کافی رو ببریم
انشالله. سپاسگزارم از شما، باتون خدافظی. دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم همچنان با برنامه اصل مقاومت و میخوام یادآوری بکنم پویشمون رو، پویشی که پویش اختصاصی برنامه اصل مقاومت هست و در این پویش ما از شما عزیزان خواهش کردیم که ذکر شریف الله اکبر رو در قالب نذر داشته باشید و ما بفرمایید چه تعداد نذر میکنید برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین و مردم مظلوم غزه. پس بزرگواری بکنید، در این پویش شرکت کنید، همینطور که دارید برای ما پیامکاتون رو میفرستید ممنون میشم. نام و نام خانوادگیتون رو هم ارسال بفرمایید. 30955 سامانه پیامکی ماست، 30955، که من منتظرم تا پیامک های شما رو بخونم. البته دیروز هم پیامک های زیادی داشتیم و قول داده بودیم که عزیزانی که پیامک فرستاده بودن رو اسمشون رو و تعداد نظرشون رو اعلام بکنیم که انشالله من تا لحظات دیگه اسامی این عزیزان رو هم براتون خواهم خوند. جناب آقای امید خلعتی، برادر عزیزم از ایلام، 1313 ذکر صلوات برای آزادی فلسطین نذر کرده. سپاسگزاریم ازتون. برادر بزرگوارم جناب علیرضا شرافت از اصفهان، 1400 ذکر الله اکبر برای فرج امام زمان جلال تعالی فرجه و شریف و نابودی اسرائیل. و همچنین جناب علی رضایی از نصیر شهر رباط کریم، 319 ذکر الله اکبر. سپاسگزارم از برادر عزیزم جناب آقای جامشورانی که ما رو همراهی میکنن از کرمانشاه، آقا محمد جامشورانی عزیز که با ما همراه هستن و به ما ابراز لطف دارن. ایشون هم تعداد نذرشون رو اعلام کردن و گفتن که 44 تا ذکر الله اکبر نذر میکنم امروز و برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین، برادران و خواهرانم در فلسطین دعا میکنم. جناب عباس بنبعی رو از شیراز، 33 ذکر الله اکبر نذر کردن برادر بزرگوارم. و همچنین جناب سید مهدی موسوی نژاد، برادر بزرگوارم از بابلسر، ایشون 1190 ذکر تکبیر رو نذر کردن و گفتن با سلام خدمت همه عزیزان و عرض ارادت، من به تعداد سالهای عمر مبارک امام زمان 1190 تکبیر برای پیروزی مردم مظلوم فلسطین نذر می‌کنم. خواهر بزرگوارم سرکار خانم زهرا اوستی از تهران صد ذکر شریف الله اکبر نذر کردن و برادر بزرگوارم جناب آقای قاسم توکلی از پردیس گفتن که 2000 ذکر شریف الله اکبر نذر میکنن. خواهر بزرگوارم سرکار خانم شهناز نصراللهی از اصفهان 110 ذکر شریف الله اکبر، جناب آقای وحید عباسپور برادر عزیزم از مشهد مقدس 2000 ذکر شریف الله اکبر، و جناب آقای رضا ناصری عزیز برادر عزیزم از اهواز، ایشون هم گفتن به اتفاق همسرم 2000 ذکر صلوات نذر میکنم برای آزادی فلسطین عزیز. برادر یا خواهر بزرگوارم شایان از کرمان پایتخت مقاومت گفتن سلام درود بر مردم شریف و عزیز فلسطین، به نیت پیروزی مردم غزه 500 صلوات هدیه به امام زمان نذر میکنم. و دوست دیگرمون برادر عزیزمون جناب آقای احمد محمدی ساکن تهران از عزیزان افغانی گفتن شنونده برنامه خوب شما هستم و 200 ذکر الله اکبر نظر میکنم انشاءالله برای پیروزی مردم فلسطین. دوست بزرگواری با عنوان آ افتخاری برامون پیامک فرستادن و گفتن که با سلام، بلندترین صدا آه مظلوم است، به بلندای صدای آه مظلومان فلسطین اللهم عجل ولیک الفرج. 1414 ذکر صلوات نذر کردن این بزرگوار به نیت آزادی فلسطین و پیروزی مردم مظلوم این سرزمین. برادر عزیزم جناب علی اکبر پناهپور از مشهد مقدس گفتن که سلام، عبادات و طاعاتتون قبول، من 1100 مرتبه صلوات نذر پیروزی مقاومت میکنم و 1100 مرتبه تکبیر نذر نابودی اسرائیل. ممنونیم از شما، سپاسگزاریم از شما، همچنین از عزیز بزرگواری که با عنوان لطف اللهی برامون پیامک فرستادن و گفتن 500 بانگ الله اکبر. برادر عزیزم جناب آقای یحیی طاهری که گفتن که 53 سالمه، 16 سالم بود که به جنگ صدام لعنتی رفتم سال 1366 و ای کاش میتونستم که الان به جنگ اسرائیل لعنتی برم برای کمک به مردم مظلوم فلسطین. ایشون هم 1000 ذکر تکبیر، ذکر الله اکبر نذر کردن. جناب آقای طاهری عزیز، برادر بزرگ مارم، همه ما آرزومون اینه که بتونیم بریم به جنگ اسرائیل، انشاءالله جز کسانی باشیم که در نابودی اسرائیل نقشی داریم و حتی میتونیم با او بجنگیم. انشاءالله که این توفیق رو خدا بهمون بده و منتظریم تا فرمان رهبرمون چی باشه، مطیع فرمان ایشون هستیم. اما دوست بزرگوار دیگری، بزرگ و بزرگوار ما جناب آقای عباسشون نوشتن به نیت آزادی مردم مظلوم فلسطین انشاءالله 313 الله اکبر نذر میکنم. سپاسگزاریم از شما و سپاسگزاریم از دوست بزرگوار دیگری که به ما پیامک زدن و گفتن که اینقدر ناراحتم از کشتار مردم غزه و من سلام میکنم به همه این عزیزان و از صمیم قلب آرزو میکنم که بتونم شاهد پیروزیشون باشم. از شهریار این پیامک رو دوست بزرگواری برای ما پیامک کردم. همچنان در خدمتون هستیم، پیامک ها رو خدمتون میخونیم. اجازه بدید که بریم یه گفتگو انجام بدیم، برگردیم بیایم انشالله باز تو دقایق بعدی میایم سراغ پیامک هایشون. خب میخواییم الان صحبت بکنیم با آقای حجت رستم المسلمین، آقای دکتر سیدعلی میرلوهی، استلیای بزرگواری که کارشناس حقوقی و عضو بسیج حقوقداران هستند و عزیز بزرگواری که دیروز هم خدمتشون بودیم و از بحثشون استفاده کردیم و خدمتشون من عرض سلام و ادب و احترام دارم.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و مجری محترم، امیدوارم تئاتر شما قبول حق بوده باشه ان شاء الله.
سلامت باشید. ممنون و متشکر. استلیا اگر که یه بزرگواری بکنید یه جایی یه مقدار جابجا بشید، صدای گوشیتون یه مقدار با قطع و وصل همراه هست، کیفیت صداتون مطلوب تر بتونیم داشته باشیم.
بله بله، من الان جابجا میشم ان شاء الله که مشکل رفع بشه
ان شاء الله.
اگر بهتر شد بفرمایید که
الان بهتر شد. الان بهتر شد. بله بله بسیار متشکرم. اصلا خاطرتون که تو بخش پیگیری برنامه ما می‌خوایم باز امروز هم به محضر شما باشیم، از محضرتون استفاده بکنیم. دیروز نکات بسیار خوب و ارزشمندی رو اشاره کردید در حوزه حقوقی و امروز هم می‌خوایم ادامه این صحبت رو داشته باشیم. اگر موافق باشید بدون مقدمه بریم سراغ این که چطور میشه این مسائل حقوقی رو پیگیری کرد، یعنی چه راه حل هایی داره، آیا باید حتما از طریق همون مجموعه هایی که احکام حقوقی بر علیه اسرائیل رو صادر کردن این اتفاق بیفته، آیا مطالبات باید مطالبات مردمی باشه وقتی که ارگان های رسمی مثل سازمان ملل یا همون دادگاه بین المللی کاری نمی کنن یا قدرت اجرایی پیدا نمی کنن، آیا مردم باید وارد میدان بشن یا اینکه حقوقدان ها برای این قضیه راه حلی دارن و میشه از طریق اون راه حل واقعا جلوی اسرائیل رو گرفت و یه طوری اون رو محدودش کرد یا مجبورش کرد به توقف این ناجوان مردی ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب دقیقا به جبهه های درستی جهت پیگیری از مظلومیت مردم غزه اشاره کردید. گاهی اوقات فقط برخی فکر میکنن این مجامع بین المللی هستن که این وظیفه رو دارن و از دیگر زمینه ها و بسترهای مناسب جهت پیگیری این مطالبات و حمایت از این مردم مظلوم غافل میشیم. طبعا این دیگه بر کسی پوشیده نیست که حمایت از مردم فلسطین یک ضرورت دینی، اخلاقی، انسانی، شرعی و در وهله آخر قانونی و وظیفه قوای سگانه کشور ماست و این وظیفه را از دوش مردم ایران و سایر مجامع جهانی بر نمی داره که به صورت خودجوش به هر صورتی که میتونن روشنگری کنن و جنایت علیه مردم مظلوم فلسطین رو در موردش بحث و بررسی کنن. چنانچه ما زمینه های مناسب در قانون داخلی خودمون هم برای چنین اقداماتی وجود داره. شاید بشه گفت اصول 152، 154 و 123 قانون اساسی اصلا به دولت جمهوری اسلامی ایران تکلیف میکنه که حامی مردم فلسطین باشن و خب به نوعی میشه گفت اون رفراندوم قانون اساسی و اون بلهی که در چنین روزی به جمهوری اسلامی ایران داده شد مورد همه و همه میشه گفت زمینه های روشنگری ها، مقاومت ها و طوفان الاقصای امروز مردم غزه است. البته به صورت جزئی تر بخوایم نسبت در این خصوص صحبت کنیم، مستندات قانون داخلیمون، اول پتانسیل های داخلی رو بخوایم بررسی کنیم، سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود داره که اصلا ما باید به دنبال راهکار مناسبی واسه اجراشون باشیم. قانون اول قانون حمایت از انقلاب اسلامی مردم فلسطینه که سال 1169 تصویب شده. قانون دوم قانون الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم مظلوم فلسطینه که سال 1387 تصویب شده. و آخرین قانون که میشه گفت یک شاهکاریه در خصوص قوانین مربوط به حمایت از مردم فلسطین، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیتی که سال 1399 تصویب شده. باز ما میگم یک تأمل جدی در زمینه‌های قانون داخلیمون بکنیم، متاسفانه می‌بینیم خیلی از این بسترها استفاده نشده و شاید بخشی از اونها توسط رسانه‌های محترم داره استفاده میشه، وگرنه قانون‌های بسیار جالب و به قول معروف خردمندانه ای داریم در این زمینه که امیدوارم انشالله با مطالبه گری مردمی که این کلید واژه مقام از رهبری در سالهای اخیره، این قوانین هم اجرا بشه. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. فرمودید ما نکاتی رو داریم که استفاده نشده و فقط رسانه ها دارن بیشتر بهش میپردازن، میشه توضیح بیشتر بفرمایید چه قوانینی هست؟ خواهش میکنم.
عرضم به حضور شما، من مهمترین نکات قوانین داخلیمون رو که بررسی میکردم چه پتانسیل ها و زمینه هایی وجود داره، بسیاری از تکالیفی که به واسطه این قانون به نهادهای جمهوری اسلامی ایران داده شده، مثل نهادهای رسمی، وزارتخونه های مختلف، خب اینها نشون داده میشه که ما زمینه های رسمی رو واسه انجام اقداماتی داریم، اما خب به هر دلیلی شاید صلاح نیست که این زمینه ها استفاده بشن و بیشتر شاهد این هستیم که یک انفعال وجود داره. البته صحبت های بنده خدا نکرده این برداشت میشه که زحمات دیپلمات های بزرگوار ما به نوعی نادیده گرفته شه، اما خب تو همین قوانین اگه بخوام جزئی تر عرض کنم، قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی که سال 1399 عرض شد تصویب شده، خب مثلا دستور داده شده سفارت یا کنسولگری مجازی برای دولت فلسطین تشکیل بشه. بله. هر گونه مساعدت با رژیم صهیونیستی پیگیری و تعقیب کیفری بشه، پیگیری های حقوقی و طرح شکایت علیه جنایت رژیم صهیونیستی انجام میشه، چنانچه ما متاسفانه میدونیم برخی از برندها و المان های که تحت حمایت صهیونیست ها هستن با لطایف الحیلی همچنان در حال توزیع و مصرف شدن هست، برخیش هم که دچار حواشی رسانه‌ای شد، اما خب به هر دلیل پای منافعی در میون بود که باعث شد همچنان همکاری وجود داشته باشه، حالا نام نمیبرم که یه وقت اشکالی پیش نیاد، اما این مثلا برای سال 1399 بود، زیاد دور نیست، اما مثلا سال 1387 الزام دولت به حمایت همه جانبه از مردم فلسطین که اون زمان با این عبارت که دولت باید بسیج شه، تمام وزارتخونه ها رو بسیج کنه که پیگیری های قضایی مرتبط در دیوان بین‌المللی کیفری یعنی ICC رو دولت پیگیری کنه، رسانه و صدا و سیما برای مظلومیت فلسطین همه جانبه اقدام کنن. خب واقعیتش اون چی که ما داریم امروز میبینیم، این توانمندی رسانه صدا و سیما که امروز داره برای پشتوانه حمایت مردمی از ملت مظلوم فلسطینه، اون زمان دیده نمیشد و خب این نشون میده شاید اون زمان به هر دلیل استفاده نشده که ما رسیدیم به این حجم از کشدار بی سابقه توسط رژیم صفاک صهیونیستی.
بله.
اینها مجموع زمینه های مربوط به قوانین داخلی بود که من وقتی که توفیق شد که چند بار به این زمینه‌ها اشاره کردم، کمتر کسی متوجهش بود و مسئولین به ما قول مساعد دادن از زمینه‌های مناسب در این قانون استفاده کنن که انشالله لاقل دولت جمهوری اسلامی ایران بگیم واقعیتش همه جانبه پشتوانه مردم فلسطین بوده. انشالله این مورد